حالا زنانه در نظر بگیریم، تمام این المان ها باعث میشه که با وجود اینکه شعارها بسیار فراتر از مسئله زن رفته و اساسا معترضان آزادی انسانی و حق اجتماعی خودشون رو میخوان، ولی همچنان هم میتونیم این اعتراضات رو یک انقلاب زنانه در نظر بگیریم.
خیابان‌های ایران از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، مملو از جمعیتی است که یک صدا خونخواه مهسا امینی هستند. امینه بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، از تبدیل شدن مهسا امینی به یک نماد فراگیر سخن می‌گوید.
همیشه اون موضوعی که یک انقلاب رو یا یک جنبش رو شروع می‌کنه و آغاز کننده اونه، نام خودش رو و خصلت‌های خودش رو بر پیشانی خودش و بر پیشانی اون جنبش یا اون انقلاب حک خواهد کرد. موضوع مهم در این جنبش اخیر اینه که اتفاقاً چون این جنبش از جایی شروع شد که توانهای زیادی، نیروهای زیادی رو در خودش داره، یعنی در واقع 50% از جمعیت رو شاملش میشه که همون زنان هستن، از همون ابتدای هم یک توان بالایی داشت. این توان هم از حیث همینی که گفتم جمعیت قضیه است، هم از حیث اون تاریخی که از سر گذرونده، تاریخ مسئله زنان، مسئله حجاب که یک تاریخ بلند مدتیه، پیوند خورده اساساً با دولت مدرن در ایران، در همون ابتدای امر یک قدرت و یک پتانسیل اینگونه داشت و اساساً به یه معنایی میتونیم گسترده تر بگیم اساساً مسئله زنان و مردسالاری و کنترل کردن بدن زنان، علاوه بر این داستان یک خصلت نمادین هم پیدا کرد، مسئله حجاب، و این خصلت نمادین دیگه فقط شامل زنان نبود، گسترش پیدا کرد به همه گروه ها، جنسیت ها، نژاد ها، قومیت ها، و در واقع یه چتری شد برای تمامی گروه های جامعه. همونجوری که در اون عبارت معروف مهسا تو نخواهی مرد تو رمز خواهی شد به وضوح دیدیم، مسئله حجاب شد موضوعی نمادین برای تمامی تبعیض ها، برای تمامی خواست ها، و نمایندگی کرد میل به زندگی رو. و اینجا دقیقاً گرانیگاه قضیه بود. نه تنها جنبش اخیر با قدرت شروع شد، جمعیت زیادی رو نمایندگی کرد در ابتدای امر، بلکه کم کم تونست یک نمادی بشه، رمزی بشه برای تمامی تبعیض‌ها، تمامی تحقیرها و در واقع خاص زندگی. این نکته بسیار مهمیه. بسیاری از جنبش ها با این قدرت شروع نمیشن، یعنی این میزان از جمعیت رو درگیر نمی کنن و بعد شاید این توان نداشته باشن که تبدیل به نماد بشن برای تمامی افراد. مثلا در 88 یا حتی 98 ما تا یه حدی این وضعیت رو داشتیم، نه در آغاز چنین قدرتی داشت و نه در ادامه.
مونیا اکبری، فیلمساز ساکن بریتانیا، اما معتقد است که انقلاب یا اعتراض زنان از سالها قبل آغاز شده است.
من تصور میکنم اینکه زنان ما الان در خیابان ها هستن، قبل از اینکه در خیابان های واقعی این شهر حق طلبی کنند و خواهان آزادی حجاب باشند و نه به حجاب اجباری بگن و در اصل مطالبه کنند و حق طلبی کنند، در پشت خیابان های مجازی به طور تئوری و غیر تئوری در حال تمرین و پژوهش بودن. این حضور خیابانی، حضور 40 سال سرکوب و کنترل سیستم دیکتاتوریه که هدفش تسلط بر جان و روان زنانه بوده و این بدن مستعمره در هر صورت یک آگاهی و شهودی داشته همواره و ما ادامه اون تاریخمون و ادامه گذشتمون هستیم که نسل به نسل این آگاهی پرورش پیدا کرده و به نسل بعدی داده شده. همونطور که میدونید ابتدا با نسل جوانتری آغاز شد، الان در هر سنی در خیابان ها هستن و به این شیوه حضور در خیابان در از تراوش پیدا کرد و شکفته شد. به یک نوعی رابطه بدن انسانی با خیابان ها یک رابطه بسیار تاریخی مهمیه. به یک نوعی هم زمانی که شما در اسارت هستید و بدن های اسیری دارید و تحت سیستم سرمایه‌داری و کنترل و استعمار هستید، حق طلبی میکنید در بستر خود خیابان هایی که در اختیار سیستم قدرته. در از هم تن شما در اختیار سیستم قدرت و هم خیابان ها. شما به یک نوعی با ورود به خیابان ها رها می کنید هم تن خودتون رو و همون شهر رو آزاد می کنید. جمله زیبایی که دوستان می نویسن فلان شهر یا فلان شهر آزاد شد، در اصل این آزادی شهر و آزادی تن زنانه با هم به شدت آمیخته است و با این جمله زیبای تاریخی که محصول جنبش فمینیست زنان بوده به نام زن زندگی آزادی، به جنگ با اون ستم طولانی میری، در اصل به جنگ با اون صاحب مسلط و کنترلگر میری و این واقعا بزرگترین جنبش تاریخ فمینیست زنان در اون منطقه و حتی میتونم راحت بگم در غرب ما تا کنون نداشتیم. چه من به فمینیست های زنان سفیدمونم این چند روز تاکید کردم که یادآوری کنم بهتون که ما تا کنون چنین جنبش زنانه‌ای که نه به حجاب اجباری بگه نداشتیم و این اولین بار در تاریخ و این به شدت دارای اهمیته. و بعد ببینید اگر که الان زنها روسری هاشون رو با این حرکت متافوریکال زیبا روسری هاشون رو میسوزونن، به یک نوع این ادامه انقلاب ایناست. اگه خاطرتون باشه انقلاب اینها با سوزاندن تن زنان ما آغاز شد، زنی رو سوزوندن و روی دستانشون نمایش قدرت دادن، در نتیجه سوزاندن روسری به یک نوعی آتش جواب آتشه و در اصل رها کردن تن زنانه است، رهایی از اون تسلط، رهایی از اون سیستم کنترلگره و بله آتش جواب آتش.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
زنان در حالی به خیابان آمدند که در همه سالهای قدرت داشتن جمهوری اسلامی به آنها به عنوان جنس دوم در قانون و جامعه پرداخته شده و حتی روحانیون با استفاده از مفاهیم اسلامی مردان را حاکم بر آنها دانستند. سمانه سوادی، فمینیست و حقوق‌دان ساکن بریتانیا میگوید:
در طول تمام سالهای پس از انقلاب زنان از جمله گروه‌هایی هستند که شدیدترین سرکوب رو متحمل شدن. این رو به خاطر بیاریم که اولین قوانینی که پس از انقلاب تغییر کرده قوانین حوزه زنان بوده. زنان به اشکال مختلف مورد سرکوب قرار گرفتن، از قوانین تغییر قوانین حمایت خانواده تا پوشش اجباری تا آپارتاید جنسی که بیشترین آسیب رو به زنان زد، اونها رو از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی در واقع به حاشیه راند و بسیاری از زنان کار خودشون رو از دست دادن، از محیط‌های تحصیلی بازماندند. همین ادامه پیدا کرد، این تا جایی ادامه پیدا کرد که ما شاهد خشونت قانونی به زنان هستیم و شاهد حمایت قانون از خشونت‌های دیگر به زنان. به عنوان مثال قانونگذار میاد تمکین رو که خشونت جنسی علیه زن هست مجاز میشماره و از اون طرف چنان مجازات اندکی برای پدر قاتل در نظر میگیره که عملاً هیچ بازدارندگی نداره و در طول تمام این سالها شاهد این بودیم که پدرانی، برادرانی، همسرانی زنان رو به قتل رسوندن به بهانه‌های واهی همچون ناموس و بعد قانونگذار عملاً نتونسته کاری در این حوزه انجام بده و بازدارندگی ایجاد بکنه. همدستی قانونگذار و حمایت قانونگذار از مفاهیمی که باعث سرکوب زنان در جامعه می شده. این رو میخوام بگم که زنان حتی در خانه های خودشون امنیت نداشتن، حتی در خانه های خودشون اون جاهایی که قرار بوده سرپناهشون باشه مورد سرکوب و مورد خشونت قرار گرفتن و قانونگذار و حکومت از این خشونت در واقع حمایت کرده. مثلا خواهان این بوده که زنان همونجا در خانه ها نطفه آزادی خواهیشون در همونجا در خانه ها خفه بشه. اما به نظر میرسه الان دیگه زنان تحمل این همه سرکوب رو ندارن. آن چیزی که سالهای سال در خانه، در مدرسه تمرین کردن، گاهی در برابر خانواده، گاهی در برابر مدرسه ایستادن، این گوشه و آن گوشه مقاومت کردن، حالا اون مقاومت رو، اون مبارزه رو در یک عرصه بسیار بزرگتر وارد کردن و دارن در خیابان‌ها اعتراض میکنن. زنانی که بارها کتک خوردن، زنانی که بارها سرکوب شدن، به نظر میرسه دیگه نمیترسن و کاسه صبرشون لبریز شده و خواهان این هستند که سهم خودشون رو در واقع از زندگی پس بگیرن.
این تنها قوانین جمهوری اسلامی نیست که زنان را عقب نگه داشته است. در سالهای اخیر شاهد کم شدن و محدود شدن محتوای آموزش رسمی برای زنان در مدارس و دانشگاه‌ها بودیم. این کاهش عمدی آموزش زنان نیز از عواملی است که به گفته سمانه سوادی امروز آنها را به خیابان‌ها کشانده است.
در طول این سالها دسترسی‌های زنان به منابع مختلف هی کمتر و کمتر شده، دسترسی های آموزشی، دسترسی های اقتصادی، تا جایی که عملاً امکان استقلال زنان هی پایین و پایین تر اومده. زنان نمی توانستن آموزشی داشته باشن، مهارت هایی رو بیاموزن، دسترسی به منابع مالی داشته باشن که در نهایت بتونن مستقل باشن. ما شاید این رو کمتر در کلان شهرها شاهد باشیم، اما هر قدر که به حاشیه شهرها میریم رد پای این رو خیلی پررنگ تر میبینیم. اینکه زنان چنان از آموزش دور نگه داشته شدند و از منابع اقتصادی دور نگه داشته شدند که عملا امکان این که بخوان مستقل باشند رو پیدا نکردند. همین چند وقت پیش در روستایی، در مدرسه‌ای فقط ثبت نام پسران صورت می‌گرفته، چون مدرسه معتقد بوده امکان تفکیک جنسیتی نداره، چون دوتا مدرسه نداره، پس در نتیجه فقط پسران رو ثبت نام می‌کنه. و اینها همه روش‌هایی بودن برای سرکوب زنان، اما به نظر میرسه که جواب ندادن، به خاطر اینکه زنان دقیقاً به خاطر پس گرفتن همین فضاهاست که برخواستن و برای این حقوق ابتدایی خودشون، حق آموزش، حق مشارکت اقتصادی، حق انتخاب پوشش، زنان برای داشتن این حد اقلی هاست، برای امکان زیستن هست که امروز وارد خیابون ها شدن. به نظر ما باید به این توجه بکنیم که جمهوری اسلامی عملا زیست زنان رو ناممکن کرده. امکانی که زنان به عنوان موجودات مستقل، دارای هویت مستقل، به حیات خودشون در ایران ادامه بدن، عملا این رو چنان محدود کرده، در عرصه های حتی تا باروری اونها برای اونها تصمیم میگیره، تا پوشش اونها برای اونها تصمیم میگیره، که دیگه عملا امکان حیات برای زنان کمتر و کمتر شده و به همین دلیله که اونها در خیابان هستن، اونها میخوان زندگی خودشون رو در خیابان ها پس بگیرن.
با این همه مهدی گلرو معتقد است دانه ای که زنان در اعتراض به محدودیت ها در آغاز انقلاب کاشتند اینک در حال ثمر دادن است.
در تمام طول این 43 سال نسل های مختلف داشتن به این حکومت ضد زن اعتراض میکردن. اولین گروهی که در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرد زنان بودن و خواستشون این بود که نمیخوایم برگردیم به عقب، ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. و از همون روزهای اول این بذر کاشته شده که زنان مخالف و مقابل جمهوری اسلامی هستن و این بذر الان در واقع به یک درخت تنومند تبدیل شده. نسلها یکی پس از دیگری اومدن خط قرمزها رو از بین بردن، نافرمانی مدنی کردن، تلاش کردن. آنچه که امروز ما میبینیم، شجاعتی که امروز در نسل زنان میبینیم، مدیون تمام زنانی هستیم که از همون روزهای اول بعد از انقلاب تمام تلاششون رو کردن که تن ندن به حجاب اجباری، تمام تلاششون رو کردن که در مقابل حکومت بایستن و کمپین های متفاوتی ایجاد کردن. اما امروز میبینیم که به هر حال اون دانه‌ای که زنان در روزهای اول پس از انقلاب کاشتن امروز تبدیل شده به یک نهال تنومند که نسل‌های بعدی این پرچم رو به دست گرفتن و الان میخوان مقابله بکنن با اساس جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ضد زن. نه فقط قوانینش، نه فقط جزئیاتش، نه فقط آیین‌نامه‌اش، بلکه اساس جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت ضد زن زیر سوال میبرن. به خاطر همین من فکر میکنم که تمام این سرکوب‌ها، تمام این اعتراضات، هر چند کوچک، انباشت یک سرمایه با ارزش بوده برای زنان و تمام این سرکوب هایی که اتفاق افتاده در طی این سال ها هر بار خشم نسل های جوان رو بیشتر و بیشتر کرده، تا جایی که میبینیم امروز رسیده به این نقطه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.